ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه ششم مهر ماه 1399 خورشیدی است، برابر با 27 سپتامبر 2020 میلادی. خوش آمد میگم به شما. من سپیده بهگام هستم، همراه شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا با مطالب و گزارش های متنوعی که برای شما تدارک دیدیم. اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری تا آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. ارمنستان و جمهوری آذربایجان از آغاز یک سلسله درگیری نظامی شدید در منطقه مرزی دو کشور خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، درگیری‌های سنگین میان دو طرف از نخستین ساعات روز یکشنبه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ واقع در جنوب قفقاز آغاز شده است. مقامات قره‌باغ می‌گویند که یک شهر در این منطقه گلوله باران شده، خانه‌های بسیاری در روستاهای این منطقه تخریب و شماری از ساکنان کشته و زخمی شدند. هر دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز این درگیری اعلام می‌کنند. جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان سال‌هاست به دلیل اختلافات ارضی به ویژه بر سر منطقه قره‌باغ درگیر تنش و اختلافند. یک نماینده پیشین مجلس از اختصاص هزاران قرص کمیاب وارداتی برای درمانی بیماری کووید 19 مسئولان جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم با بیان این مطلب گفته است که در اواخر مجلس دهم تعداد 20,000 قرص فاویپیراویر به صورت محرمانه از چین وارد کشور شد. این نماینده پیشین میگوید که بخش بزرگی از این داروها در خفا فقط برای درمان مقامهای جمهوری اسلامی مصرف شده است. محمود صادقی ضمن تأکید بر اینکه قرار بود این قرصا در اختیار بیمارستان‌ها برای کارآزمایی بالینی قرار بگیرد و مجوز ساخت داده شود، افزود که هرگز سرنوشت آنها مشخص نشد. پیش از این ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در فروردین ماه درباره واردات همین قرصا گفته بود که اولویت وزارت بهداشت مردم و فقرا است. کارایی این قرص‌ها در درمان بیماری کووید 19 تایید نشده است. جمهوری‌خواهان در سنای ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه با هدف تایید سریع قاضی ایمی برت، نامزد دونالد ترامپ برای دیوان عالی کشور، فشار هماهنگ و حداکثری خود را آغاز کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک روز پیشتر در روز شنبه آقای ترامپ طی مراسمی که در کاخ سفید برگزار شد، قاضی برت 48 ساله را به عنوان گزینه خود برای جانشینی قاضی روث گینزبرگ در دیوان عالی معرفی کرد. دونالد ترامپ از جمهوری خواهان که اکثریت کرسی های سنا را در اختیار دارند خواست تا خانم برت قاضی دادگاه تجدید نظر فدرال را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه تایید کنند. سناتورهای دموکرات که 6 کرسی از جمهوری خواهان کمتر دارند، با انتخاب قاضی جدید دیوان عالی تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شدت مخالفند. فرستاده ویژه سازمان ملل مارتین گریفیتس روز یکشنبه اعلام کرد که طرف‌های درگیر در جنگ داخلی یمن بر سر تبادل بیش از 1000 تن از زندانیان خود به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران 400 زندانی دولت از جمله 15 سعودی و 4 سودانی را آزاد خواهد کرد. بنا به همین گزارش، دولت یمن که از سوی عربستان حمایت می‌شود نیز حدود 700 شبه نظامی حوثی را آزاد می‌کند. فرستاده ویژه سازمان ملل در گفتگوهای طرفین در سوئیس در این حال خواستار آزادی زندانیان بیشتری از هر دو طرف شده است. تا کنون بیش از 100,000 نفر در جنگ داخلی یمن جان خود را از دست دادند. و خبر آخر این که ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت ایران، میگوید 100% کشور درگیر ویروس کرونا است و همه 31 استان کشور یا در وضعیت قرمز و یا در وضعیت هشدار قرار دارند. ایرج حریرچی در سخنان شنبه شب خود وضعیت استانهای قم، آذربایجان شرقی و تهران را بسیار بحرانی و نگران کننده توصیف کرد.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. مقامات وزارت بهداشت ایران از شدیدتر شدن موج کرونا در ایران خبر می‌دهند. وضعیت اما در پایتخت بحرانی و وخیم‌تر است. ادامه نوسانات در بازار ارز و سهام ایران، ثبت افت پی در پی شاخص‌های بورس اوراق بهادار و همزمان ادامه روند افزایشی بهای ارزهای خارجی و طلا. و عباس عبدی، فعال اصلاح طلب، گفته است که حسن روحانی بهتر است از سمت خود کنارگیری کند. او گفته این پیشنهاد راهی برای گشودن مشکلات است، نه اعتراض. درباره همه اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کنید. همزمان با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و قربانیان آن، بسیاری از مسئولان در استانهای ایران از وضعیت وخیم این شهرها و استانها خبر می‌دهند و گفته شده که بیمارستانهای شهرها دیگر قادر به پذیرش بیمار جدید نیست. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، چه خبرهای جدیدی درباره کرونا در ایران منتشر شده؟
سلام به تو سپیده و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند. در واقع همونطور که تو گفتی و در اخبار هم شنیدیم، در بسیاری از استانها وارد موج سوم کرونا شدیم. سراسر کشور در وضعیت قرمز به سر میبره و بسیاری از شهرها بر اساس گزارش هایی که داره منتشر میشه و صحتشون هم تایید شده، اینه که موارد ابتلا بالا همزمان مواجهن با کمبود تخت و تجهیزات و همین هست که شرایط رو واقعا وخیم و ناگوار کرده به گفته خود مقامات. سخنگوی وزارت بهداشت خانم لاری امروز تایید میکنه که 158 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا و او معتقده و میگه که این افزایش ابتلا به خاطر کاهش استفاده از ماسک هست در میون مردم و همینطور در واقع رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی. او امروز میگه که تمام شهرستان‌هایی که وضعیت قرمز دارن قرار بر این هست که محدودیت‌هایی رو برای یک هفته در اونها اعمال کنیم. همه چی مثل دانشگاه‌ها، مدارس، حوزه‌های علمی، سینما، تئاتر، موزه، آرایشگاه‌های زنونه. ایرج حبشی، معاون کل وزارت بهداشت، هم از موج سوم کرونا باز هم صحبت می‌کنه و حرفی که می‌زنه اینه که میگه تعداد فوتی‌ها در برخی از استان‌ها بی سابقه است و خیلی بیشتر از حد نصاب‌های قبلیه و میگه بر اساس آمار هفته گذشته متوسط هر 7 دقیقه یک نفر به علت کرونا داره فوت میکنه. در اظهار نظر دیگه سپیده ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، از مرگ 12,000 نفر داره در تهران صحبت میکنه و مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری بیماری آنفولانزا، میگه شدت بیماری کرونا در کشور چنان افزایش پیدا کرده که ما باید در روزهای آینده منتظر شرایط سخت‌تر و بدتر هم باشیم و میگه با تعطیلی‌های پیش رو انجام سفرهای بین شهری ممکنه از این هم وخیم‌تر بشه. و از همه اینها پیام تبرزی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری صحبت کرده. او میگه ورودی روزانه اورژانس بیمارستان از 60 نفر به بیش از 200 نفر رسیده و در واقع او هم به این پیک جدید همگیری اشاره میکنه و میگه به شدت در تهران با کمبود تخت برای بستری مواجهیم. تمام تخت ها در حال حاضر پر شده و اگر مداخله جدی صورت نگیره، بیماری در پاییز و ماهای آینده هم همچنان ادامه داره. و اینکه فراخر
بگو، ادامه بده.
فقط کوتاه بگم وزیر بهداشت و درمان هم گفته که ما با اینکه پول نداریم اما کم از کشورهای اروپایی نمیاریم و در واقع مبارزه میکنیم. اشارش هست، اشاره آقای سعید نمکی به در واقع همون ماجرای 1 میلیارد دلار پول صندوق توسعه که قرار بود به وزارت بهداشت پرداخت بشه، اما الان هیچ کس نمیدونه چه بلایی سر این پول ها اومده.
ببین بحث دیگری که این در واقع خبرگزاری های داخلی بهش پرداختن، موضوعی هستش که همزمان با اوجگیری بیماری کرونا میگن که خون آقای روحانی و نمایندگان مجلس انگار رنگین تره. کمی در مورد این موضوع به ما بگو.
ببینیم برمیگرده اولش به اون داستان 1500 واکسنی که قرار بود توزیع بشه و اول داده بشه به کادر درمانی و کسانی که نیازمندن. بعد کاشف اول اومد که در واقع این 1500 تا رو دادن به نمایندگان مجلس و بنابر اینه که اونها اول این رو دریافت کنن و این خب باعث انتقادها شد. بعد حتی در اومد که سال گذشته هم همینطور بوده، حالا حتی بین غیر از کرونا در سال گذشته هم 4000 تای اولو داده بودن به نمایندگان مجلس و خانواده هاشون. امروز محمود صادقی اشاره میکنه به قرص های وارداتی که میگه 20000 قرص به صورت محرمانه از چین وارد شده و همش خرج درمان مقام ها شده و قرار بوده که اینها برای بیمارستان ها برای کارهای در واقع بالینی در واقع مجوز گرفته بودن و او همین رو میگه در باعث تعجب نمایندگانی که در واقع شعارهای عدالت خواهیشون گوش فلک رو کر کرده و در واقع اول خودشون نفر اول میدونن. و همینطور قصه آقای روحانی، آقای روحانی الان در جمع‌ها حضور پیدا نمی‌کنه، در جلسه نرفته، عدم حضور حسن روحانی رو رئیس دفتر ایشون گه آقای روحانی کرونا بگیرن باید 21 روز در منظر بمونن، قطعا برای کشور و تصمیم گیری ها لطمه میزنه به تصمیم گیری ها. این هم مورد انتقاد قرار گرفته. عضو شورای شهر تهران حجت نظری میگه که تذکری میده، میگه این عادی سازی کرونا فقط برای مردم و در واقع آقای رئیس جمهور باید فقط رای پروتکل‌های بهداشت رو رعایت کنن و حضور پیدا نکنن، اما بازگشایی ها همه باید اتفاق بیفته.
بسیار سپاسگزارم کیانوش فرید همکار ما که روی خط تلفن همراه ما بود، درباره آخرین های کرونا به ما گفت. به حال هنوز همچنان وضعیت در ایران و همه جای دنیا بحرانی است به لحاظ شیوع ویروس کرونا. امروز هم وزارت بهداشت اعلام کرد که 3362 مورد جدید بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شده و 195 نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری در 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادن. در همین حال در سطح جهان هم اوضاع همونطور که گفتم بحرانی است. 33,104,000 نفر تا امروز به ویروس کرونا مبتلا هستند در سراسر جهان و شمار درگذشتگان هم لحظه به لحظه به عدد 1,000,000 نزدیک میشه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همراه ما هستید در رادیو فردا. ادامه این مجله رو با موضوع دیگر پی میگیریم. عباس عبدی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد پیشنهاد کنارگیری حسن روحانی رو مطرح کرده. آقای عبدی گفته هدف از این پیشنهاد راهی برای گشودن مشکلات است نه اعتراض. او البته 10 ماه پیش هم پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام رو مطرح کرده بود. همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد که روی خط تلفن با ما هست تا درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. رضا، این موضوع واکنشایی رو هم به دنبال داشت، از جمله عبدالله رمضان‌زاده در توییتی نوشته که این پیشنهاد خوبی هست برای رهایی از سردرگمی و مشخص شدن مسئولیت‌ها. فکر می‌کنی این پیشنهاد آقای عبدی آیا عملیه؟ آیا خود آقای روحانی و دولت او اصلا حاضر هستن کنارگیری بکنن با توجه به اینکه آقای روحانی تلویحاً هر گونه کنارگیری از این منصب رو منتفی دونسته؟
بله، البته این پیشنهاد آقای عبدی خیلی سابقه داره، یعنی همیشه ایشون این موضوع رو مطرح میکرده. حتی سال 81 یک نسخه متفاوتی داشت که میگفت خروج از حاکمیت بکنین. الان این یه خورده تعدیلش کرده و بحث رو در قالب استعفای رئیس جمهور مطرح میکنه که اینم یک نوعی همون معنای خروج از حاکمیت رو میده. همون موقعی که بحث خروج از حاکمیت رو مطرح کرد، بعدها آقای محمدرضا خاتمی که اون موقع از نزدیکان آقای عبدی بود گفت این یه پیشنهادی بود برای اجرا نشدن. الان من فکر میکنم که این یک پیشنهادی است برای اجرا نشدن، کما اینکه آقای عبدی حتی پارسال آذر پارسال گفتش که برخی وزرا هم به این موضوع، یعنی موضوع استعفای آقای روحانی، فکر میکنن. ولی در عمل این چنین چیزی ممکن نیست. اولا آقای روحانی اهل چنین کاری نیست، یعنی آدمی بوده که تو این سالها خیلی تلاش کرده. از دوره آقای خاتمی این حرف بود که آقای هاشمی گفته بود که مثلا آقای روحانی رو بذار آقای خاتمی معاون اولش که بعد رئیس جمهور بشه، تا سال 92، یعنی میخوام بگم که از سال 84 تا الان تلاش میکرده که به این منصب برسه و به این سطح از قدرت سیاسی در ایران دست پیدا بکنه. دوم اینکه رفتارش نشون داده که کماکان میخواد در اون ساختار قدرت در نهادهای بالادستی بمونه، تا این چرخشی که بعضا اصلاح طلبها ازش گلایه دارن که بیشتر نزدیک شده به آقای خامنه ای یا بیشتر نزدیک شده به سپاه، یک نوع تمایل آقای روحانی رو نشون میده که میخواد در اون مراتب بالا بمونه، بنابراین استعفا میتونه به طور کامل حذفش بکنه. ما میدونیم که یه خانه نشینی آقای احمدی نژاد خیلی زیاد اون رو به حاشیه برد، استعفا که خیلی معنای بدتری هم داره. در نهایت اینکه کماکان آقای روحانی برجام رو و توافق هسته‌ای رو دستاورد خودش میدونه و میراث خودش میدونه و حتی امیدواره که مثلا در انتخابات آینده در آمریکا شاید آقای ترامپ شکست بخوره و آقای بایدن بیاد، شاید حتی بتونه با آقای ترامپ یه توافق برسه در همین یک سال باقی مونده و این رو به عنوان یک دستاورد سیاست خارجی خودش حفظ بکنه و با حفظ برجام از قدرت بیرون بره. استعفاش یعنی این که دیگه هیچی نخواهد داشت، حتی هم از نظر یک رئیس جمهوری هیچی نخواهد داشت، هم از نظر شخصی به عنوان یک سیاستمدار و یک فعال سیاسی هم در واقع هیچی از اون بر جای نخواهد موند و آقای روحانی اهل این کار نیست تا اونجایی که من درک میکنم.
رضا، اشاره کردی به اینکه این پیشنهاد آقای عبدی سابقه دار هست. آقای عبدی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم چون این پیشنهادی رو مطرح کرده بود، گفته بود که بهتر آقای روحانی از سمت خودش کنارگیری بکنه و همین مسئله همی که از موارد اتهامیش بود، با وجود اینکه در واقع برای زمانی که آقای عبدی به زندان رفته بود، البته با وجودی که اصولگرایان هم به کنارگیری آقای خاتمی موافق بودن، اما چون جناح حاکمیت میگفت که این صحبت‌ها فضا رو متشنج میکنه، به هر حال یک موضوعی بود که یکی از اتهام‌های آقای عبدی بود در اون زمان. اما رضا، تو این ماجرا به هر حال فرض کنیم که مجلس، دولت یا اصولگرایان و اصلاح طلبان موافق باشند با کنارگیری دولت و به ویژه آقای روحانی، خب نقش رهبر جمهوری اسلامی این وسط چه هست؟
قاعده رهبر جمهوری، قاعده رفتاریش این بوده که سعی کرده دولت‌ها رو حفظ کنه. یعنی ما حتی دیدیم که تو این یکی دو سال اخیر یک بار بحث این بود که یک نهادهایی در کنار دولت که اسمشو گذاشته بودن مثلا دولت موازی، دولت در سایه، مثلا بیان اقتصاد رو اداره بکنن، که گفته شد در مجلس خبرگان رهبری هم این موضوع مطرح شده، ولی آقای خامنه‌ای در یه سخنرانی علنی تذکر داد و گفتش که دولت باید محور کار باشه. یا مثلا همین نمایندگان تو ماهای اول که اومده بودن خیلی تند و تیز بودن، حرف سوال از رئیس جمهور، حتی بعضا گفتن استیضای رئیس جمهور، ولی آقای خامنه‌ای یه تشربش بود در دیدار با نمایندگان و اونها برش ساکت شدن و دیگه مثلا خیلی حرف از استیضای آقای روحانی نزدن. تو این شرایط با این بحرانی که الان پیش اومده و یه بخشیش هم متأثر از اون در واقع ناکارایی برجام بوده و همه چیز داره به پای دولت روحانی در افکار عمومی نشون میده، آقای خامنه‌ای خوشحاله. یعنی در خیلی از مواقع ما دیدیم که درسته که کلیت مشکلات و اون بحران‌هایی که داریم ناشی از سیاست‌ها و انتخاب‌هایی هستش که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر مملکت داشته و حتی اون رو گاهان به دولت‌ها هم تحمیل کرده، ولی همیشه این براش خوب بوده که پشت یه سپری قایم بشه. حالا این نقش سپر رو یه وقتی وزیر امور خارجه‌اش می‌تونه بازی بکنه، یه زمانی رئیس جمهور می‌تونه بازی بکنه، بعد موقع پشت سر مجلس قایم میشه. بنابراین همیشه به این بازی علاقمند بوده که یک نفر رو به عنوان سپر جلوی خودش بذاره و حتی گاهی مثلا جست مخالف یا اپوزیسیون و یا در کنار مردم بودن هم بگیره و از این طریق اون سهم اصلی خودش رو در بروز بحران‌های جاری پنهان بکنه. بنابراین طبق یه جست معمولی که همیشه میگیره و در صحبتاش هم میگه که حمایت میکنم از دولت، دولت تا پایان کار باید تا پایان زمان قانونیش به کار خودش ادامه بده، آقای خامنه‌ای کماکان اون رویه رو داره و حامی این هست که دولت آقای روحانی تا پایان دوره قانونیش به کار خودش ادامه بده.
بسیار سپاسگزارم. رضا حقیقت نژاد همکار من بود و بررسی میکرد درباره نامه‌ای که یادداشتی که عباس عبدی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشته و پیشنهاد کنارگیری حسن روحانی رو مطرح کرده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شاخص‌های بورس اوراق بهادار ایران هفته‌های متمادی است که افت پی در پی را تجربه می‌کند. در مقابل در بازار ارزهای خارجی و همچنین سکه و طلا در ایران هم چند هفته است که رکوردهای جدیدی به ثبت می‌رسد و قیمت‌ها صعودی است. این تحولات رو ساعتی پیش بررسی کردیم با روشنک آسترکی، کارشناس مسائل اقتصادی که در ادامه می‌شنوید.
دقیقاً این قانونی که گذاشتن منافات داره با اون چیزی که روند نرمال بازار سرمایه هست، اما به دلیل اینکه ریزش‌های متوالی صورت گرفت در بازار ارز و یک نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شکل گرفت، به نظر میرسه که دولت روحانی به دنبال این هست که بتونه بازار بورس رو به بازاری برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت تبدیل بکنه و یکی از انگیزه های مهم برای ممنوع کردن در واقع خرید و فروش روزانه سهام هم همین عامل هست و به دنبال این هستن که بتونن از تلاطم ها و تشکیل صف های طولانی روزانه در واقع در بازار جلوگیری بکنن.
یه همچین سیاستی تهدید نمی کنه نقد شوندگی رو؟
بله دقیقا منافات داره، منتها اگر شما دقت بکنید قانون دیگری رو هم گذاشتن برای ممنوعیت معاملات الگوریتمی. معاملات الگوریتمی معاملاتی هست که اصطلاحا توسط کامپیوتر و برنامه ها صورت میگیره و در کسب از ثانیه در واقع اون کامپیوتر اون برنامه‌ای که در واقع برنامه نویسی که انجام شده تشخیص میده که الان در کجا صف خرید یا فروش رو تقویت بکنه یا کجا بیسته که بتونه سود کنه و همه اینها نشون میده که به هر حال دنبال این هستن که همونطوری که گفتم خدمتتون از ثبات رو برگردونن به بازار ارز. منتها اتفاقی که در مقابلش داره میفته این هستش که همچنان رانت اطلاعاتی در بازار بورس وجود داره و حقوقی ها و دولت در حال نوسانگیری هستن و دارن سودشون رو انجام میدن. این اقدامی که صورت گرفته به عقیده من به نوعی اجحاف بزرگی در حق معامله‌گران بدون رانت یا افراد عادی هست که در بازار بورس هستن، به ویژه افرادی که در ماه‌های گذشته با تبلیغات گسترده دولت سرمایه‌شون رو وارد این بازار کردن و اتفاقا بیشترین کسانی هم که این نوسانگیری‌های روزانه رو انجام می‌دادن همین افراد بودن، چون در واقع توان سرمایه‌گذاری بلند مدت رو نداشتن به دلیل نگرانی‌هایی که داشتن و به دنبال این بودن که از بازار بورس یک کمک هزینه‌ای برای معیشتشون برداشت بکنن و این به نوعی میشه گفت کلاه بزرگی بود که دولت روحانی سر مردم گذاشته.
بله امروز هم شاخص کل بازار سهام بیش از 43,000 واحد دیگه کاهش پیدا کرد. اما بپردازیم به بازار ارزهای خارجی و طلا که الان هفته ها هست که رکوردهای جدید ثبت میشه. روز گذشته دلار ثبت رکورد جدیدی داشت، به بهای 30,000 تومان نزدیک شد. نرخ سکه بهار آزادی هم یه چند روزی بود که ثابت شده بود اما تا 13,450,000 تومان بالا رفت. البته در بعد از ظهر اندکی این رقم ها پایین تر اومد، اما امروز باز دلار وقتی که معاملات باز شد تقریبا روی عدد 29,000 تومان بود. این نوسانات رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید پایه اصلی و علت اصلی این نوسانات نرخ ارز که به دلیل کمبود بودجه و کمبود منابع ارزی در دست دولت هست، چون بازار ارز ایران یک بازاریه که مستقیما مثل اکثر بازارهای دیگه با دخالت مستقیم دولت داره اداره میشه. وقتی دولت منابع ارزی نداشته باشه که بتونه عرضه ارز رو بالا ببره و در واقع تعادل بین تقاضا و عرضه ایجاد کنه، با نوسانات این چنینی قیمت روبرو میشیم. منتها موضوع بعدی که وجود داره این هستش که متاسفانه اون در واقع سیاست‌های کارآمدی که در همین شرایط بحرانی اقتصاد ایران و بازار ارز باهاش روبرو هست کارشناسان اقتصادی مطرح میکنن، دولت رو بهشون توجهی نمیکنه یا اگر هم توجه کنه به دلیل اون شبکه رانتی و مافیای گسترده‌ای که خب در بازار ارز هم وجود داره اون سیاست ها و اون برنامه ها به درستی انجام نمیشه، ضمن اینکه اساسا اراده ای هم ما نمیبینیم برای کنترل بازار ارز، کما اینکه دیروز آقای روحانی اعلام میکنن که مردم برن و در واقع آمریکا رو نفرین کنن. یعنی واقعا وقتی سیاستمداران کشور، زمامداران کشور عقیده‌شون این باشه که با دعا و نفرین بخوان مسئله مهمی مثل اقتصاد کشور رو پیش ببرن، قطعا پاسخگو نخواهد بود و بحران روی بحران اضافه میشه.
آقای خامنه‌ای، غیر از اونهای عده‌ای کمی که اطرافت هستن، اکثریت مردم 90% مردم با شما نیستن و حرفه های بد به شما میزنن، چرا شما به سر عقل نمی آیید و به راه راست هدایت نمی شوید؟
ظریف میخواستم بگم اگر قوه قضایی مستقله امور سیاسی در دخالت نداره، تو چه کاره ای که میتونی زندانیان رو میتونیم آزاد کنیم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز پس از اظهارات انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی امارات، مبنی بر انتقاد از سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی، یک مقام ارشد نظامی در ایران با لحنی تند به این کشور و همچنین بحرین هشدار داد. گزارش شاهین بشیری رو بشنوید در همین باره.
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شامگاه شنبه 5 مهر درباره عادی سازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل با هشدار و تهدید علیه آن دو کشور سخن گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقری با ذکر اینکه نگاه ما به امارات و بحرین با گذشته تغییر کرده، گفت که اگر پای اسرائیل به منطقه باز شده و اتفاقاتی رخ دهد که امنیت ملی ایران دچار کوچکترین خدشه شود، به امارات و بحرین و هر کشوری که دنبال عادی سازی برود به عنوان ارائه کننده پایگاه به دشمن نگاه کرده و با آنها برخوردی میکنیم که با دشمن میکنیم. پیش از این هم حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با به میان کشیدن همین موضوع چنین هشدار داده بود:
به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. حواسشون جمع باشه، تا اینجا خطای بزرگ و عمل خائنانه ای انجام دادن، امیدواریم متنبه بشن و ادامه ندن این مسیر نادرست و غلطی که انجام شده.
یک روز پیش از هشدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی امارات، گفت که این سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی است که طی 3 دهه اخیر باعث نگرانی بسیاری از کشورهای عربی شد و آنها را وادار کرد با نگاهی تازه به روابط خود با اسرائیل توجه کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در واکنش به آغاز رسمی عادی سازی روابط بحرین و امارات با اسرائیل، رهبران این کشورها را به بیدینی و بی‌اعتنایی به موضوع فلسطین متهم کرد و در مورد عواقب این اقدام هشدار داد. به گزارش روز چهارشنبه 26 شهریور خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت که حاکمان برخی کشورهای مسلمان منطقه دین و دین را نمی‌فهمند. وی بدون اشاره به نام امارات و بحرین این سوال را مطرح کرد که عربیت کجا رفت و هشدار داد که عواقب این عادی سازی بر عهده کشورهایی است که برخلاف مقررات و امنیت منطقه این کارها را انجام می‌دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت به عادی سازی روابط میان دو کشور همسایه جنوبی ایران با اسرائیل واکنش نشان دادند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امارات را به خیانت متهم کرده و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز در توییتی نوشت که این توافق‌نامه‌های صلح نه بین دشمنان بلکه بین متحدان دیرینه و در نتیجه سالها روابط پنهانی امضا می شود. سه‌شنبه 25 شهریور طی مراسمی در کاخ سفید و با میانجیگری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بحرین و امارات، دو کشور عرب حاشیه خلیج فارس، با اسرائیل توافق صلح امضا کردند. نخستین توافق عادی سازی روابط اسرائیل با یک کشور عرب بین اسرائیل و مصر در سال 1979 امضا شد. سپس اردن در سال 1994 با عادی سازی روابط با اسرائیل موافقت کرد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید و فراموش نکنید که خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما پیگیری بکنید به آدرس radiofarda.com یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید بهترین کار اینه که سری بزنید به اینستاگرام ما یا تلگرام و توییتر ما، در اونجا هم میتونید خبرهای بیشتر رو دنبال بکنید، هم با کاربران دیگر هم میتونید نظرهاتون رو در میون بگذارید و در تبادل نظر باشید. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.